مطرح باشه. درسته عمو جان؟
اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعدها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی ها تو ماشین یا قطار یا هواپیما که سوار میشن به اصطلاح بیماری مسافرت میگیرن یا بیماری وسیله گرفتگی یا ماشین گرفتگی میگیرن، حالت تهوع و بقیه مسائل میگیرن. بیماری مسافرت یا ماشین گرفتگی به علت حرکت مداوم و تکراری مناظر اطراف در هنگامی که فرد سوار ماشین می شود پدید می آید و غالب اوقات هم فشار داخل و خارج با هم تغییر می کنه. فشار کم و زیاد داریم که بعد بحث هوافضا یک روزی مطرح کردم. این بیماری علائمی داره: یک، خمیازه کشیدن، دو، تنفس عمیق و سریع، سه، افزایش بزاق دهان، چهار، حالت تهوع، پنج، شکم درد، شش، حالت رنگ پریدگی، هفت، عرق ریزش، هشت، استفراغ، نه، سردرد، ده، سرگیجه، 11 خستگی. برای درمان این بیماری مسافرت یا ماشین گرفتگی نکاتی رو باید رعایت کرد. علیکم السلام. یکی این که فرد را به هوای آزاد ببریم. دوم، در حالی که سرش را به سمت عقب گرفته روی صندلی بنشانیم. اینطوری. سوم، اگر در روی قایق یا کشتی قرار دارید به یک نقطه دوردست بی حرکت مثل سطح افق چشم بدوزید. به نقطه دوردست مثل سطح افق که بی حرکت چشم بدوزیم و حالت این هوازدگی و حالت تهوع اینا همه خوب میشه. این شما سرعت گرفتی، مناظر سریع میره، حالا تغییر میکنه. انشالله مطالب دیگه درباره بینی و اینها رو انشالله باز بعدن تذکر میدیم. یه بحثی که مهم هست و از ضروریات اجتماع هست بحث ازدواج. الان در کشورمون بعضی قسمت ها مثل شهر تهران از هر 115,000 ازدواجی که صورت میگیرد 120,000 طلاق داریم و 10 الی 15 سال نیز سن ازدواج بالا رفته. و همچنین جامعه ایران 2,000,000 نفر مجرد بالای 30 سال دارد و همچنین 13,000,000 مجرد در زیر این سن دارد. در کل ایران 22 سازمان فرهنگی و پیشگیری داریم زیایی گوید از هر 100 ازدواج 35 تای آن منجر به طلاق می شود و در چند سال اخیر 65% ازدواج های دانشجویی منجر به طلاق شده. گرچه همکنون که در آغاز ماه آذر سال 1388 هجری شمسی هستیم، از هر 100 ازدواج 40 طلاق داریم، ولی در ازدواج دانشجویی از هر 100 ازدواج 25 طلاق داریم. متاسفانه علاوه بر این فاجعه و ناهنجاری و بحران اجتماعی، تشریفات و تجملات و چشم و همچشمی ها و مدهای متنوع دیکته شده از جانب دشمنان، حداقل هزینه ازدواج در شهر تهران را 25 میلیون تومان قرار داده و در شهرهای دیگر بین 10 الی 15 میلیون تومان قرار داده است. رفتارهای منفی و ناهنجاریهای روانی و آسیبهای فردی و اجتماعی و اخلاق سیئه و سنت سیئه و انواع بیماری های جسمی و روانی و روحی زیاد شده. یعنی از 1927 بیماری شناخته شده در جهان، حدود 100 الی 150 نوع بیماری جدید قرن جدید به همراه خود آورده است. اگر مدگرائی و تجملگرائی و تشریفات کاذب ادامه داشته باشد در جامعه، مفاسد فردی و اجتماعی را زیاد می کند و تشدید می کند. لذا گوییم فرموده دکتر بانگی، دکتر بانکی، رئیس بخش ازدواج، فرمودهش فرموده خوبی است که گفتند گفتمان ازدواج گفتمان جدی جامعه است و بایستی ازدواج آگاهانه به موقع و آسان باشد. چطور شخص مریض وقتی که پیش دکتر متعهد طبیب حاذق می رود، دکتر از چیزهایی او را منع می کند که بایستی مریض پرهیز کند، بعضی داروها را تجویز می کند که بایستی مصرف کند و بعضی از داروها را به صورت پماد به او می دهد که باید ماساژ درمانی کند. حال گوییم در اسلام یک ظواهری داریم، این روغن است. در اسلام یک بواطنی داریم، این شربت است. در اسلام یک محرماتی بیان شده، این پرهیز است. اگر فرد یا جامعه اسلامی میخواهد سالم باشد و سالم بماند و سلامتی در فرد و اجتماع مستمر باشد، باید پرهیز از محرمات کند. یعنی چشرانی به نامحرم نداشته باشد، موسیقی مبتذل گوش ندهد، حرام خاری نکند، ربا نخورد، قش تو معامله نکند، احتکار نکند، دزدی نکند، قصد نکند، اکل مال فقیر و یتیم نکند، استمنا در پسران نباشد، استشها در دختران نباشد، زنا و لواط انجام ندهند، تبخیز و تدلیک نداشته باشم. اگر میخوای داروی دکتر متعهد، طبیب حاذق اثر بخش باشه، باید مریض از چیزایی که منعش کردن پرهیز کنه، از اون ممنوعات، اون محرمات رو انجام نده تا دارو اثرگذار باشه. حالا علیکم السلام، داروی اثرگذار برای جامعه جوان مسلمانان بالاخص جامعه ایران، ازدواج به موقع و آسان است. هر چیزی بهاری دارد، بهار ازدواج جوانی و نوجوانی است. در سن پیری که نه حرکت داره نه برکت، در بهار جوانی که کپسول شهوته، شهوتش کنترل کنه، تو ذهنش هم اراده خلاف نکنه، تو عملم در خارج فعل حرام مرتکب نشه، در جوانی پاک زیستن هنره. دستت قدرت داره ظلم نکنی هنره، گوشات خوب میشنوه، موسیقی مبتذل گوش نکنی، تمسخر مؤمنین و مؤمنات، غیبت اینها، تهمت اینها رو گوش نکنی، این هنره. اما وقتی که کر و کوری باید بغل گوشت جیغ بزنم، این که هنره، نمیشنوی، یا چشمات نمیبینه، این که چشمات میدید از تلسکوپ هابل هم قوی تر بود، اون وقت چشترانی به نامحرم نمی کردی نسبت به دختر خاله و دختر عمه و دختر همسایه و دختر همکارو تا خروسی های پاچه برمالیده تو خیابون، این که چشترانی نمی کردی، این هنره. پس پرهیز صحیح، داروی صحیحش هم چیه مؤمنا؟ ازدواج در سن شبابی و جوانی، یعنی در بهار عمرت. درس خوندن خوبه، کار صحیح خوبه، ازدواج به آسان به موقع خوبه. این هم یه مختصر خدمتون توضیح دادم. این سه مثال رو که زدم از فرمایشات حجت الاسلام محقق سید بزرگوار آقای فاطمی نیا، آقای فاطمی نیا، یک کتابی ایشون دارن، کتاب قشنگه، به نام نیما نخوس، نیما نخوس که دو جلده، وقت نظریه وسط ارسطو بیان می شود که هر فضیلتی بین دو رذیلت قرار دارد. حالا بیم تو روایات اسلامی که میگه خیر الامور اوسطها. دو تا مثال واسهتون بزنم. مثلا سخاوت، این رو وسط بنویسید، سخاوت. بعد دو تا پیکان جهت مخالف بزنیم، یک طرفش بنویسین بخل، کنسی بخل، یک طرف دیگهش بنویسین اسراف و تبذیر. همیشه فضیلت حد وسطه، مثل سخاوت بین دو رذیلت قرار داده. صفت حمیده بین دو صفت رذیله قرار داده، یکیش بخل کنسی، یکیش اسراف زیاده روی در مصرف و بریز به پاش علکی، تبذیر یعنی بریز به پاش علکی. دیدی مؤمنا این سخاوت خوبه اما این دو طرف بده، درست مؤمنا؟ مثال دیگه، مثلا شجاعت، این فضیلته، این صفت حمیده است، جزو اخلاق حسن است. این شجاعت دو طرفش که رذیلته، یکیش جبن ترسو بودن، یکی دیگهش چیه؟ تهور، یعنی بی کله بودن، بی گدار با آب زدن، یعنی قلدر بی مغز. دیدی بعضی ها هیکل داره اما مغز یخته، قد داره میکشه، شرارت میکنه، دنیا آخرش خواب. یعنی میگیم تهور. ببین مثلا امیر المومنین علی علیه السلام، این شجاعت، اما اگه بگیم متحوره حرامه، داری توهین بهش میکنه، این که تعریف نیست. هم اما عمرو ابن عبدود پرید این برای 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 اون تحور داشت اما شجاعت نداره، رضا بیکله، به صدای کلفت و نعرش دلخوش بود و به زور بازوش دلخوش بود، ولی یه جا عقل نداشت. تحور داره عمرو ابن عبدود در جنگ خندق که از طرف مشرکین اومد، تحور، ته دو نقطه، هه دو چه، تحور داره یعنی بیباکی، ولی بیباکی توأم با بیکلگی، با بیفکری، با بیعقلی. این تحور داره اما امیر المومنین علیه السلام شجاعت داره. شجاعت چیه؟ شجاعت یعنی همه کارها برخواسته از عقل کاربردیه، به نوع عقل فطری که مشروب از اوهام و خیالاته. کی میتونه عقل فکر، عقل فطریشو به درستی به کار بندازه؟ کسی که اخلاص در عمل داره، در همه مراتب اخلاص. و این مصداق واقعیش امام علی علیه السلام.
علمیان اخلاق.
آفرین، احسن.
علمیان اخلاق.
آفرین، بله بله.
تمام کتابا که در اخلاق نوشته شده همین رو بیان میکنه. دو طرف یک موضوع خوبی بده.
بله.
وسطش خیلی خوبه.
بله.
اگه کسی اما حد وسط رو بگیره اخلاقش کامل
نیست. احسن، آفرین.
احسن. برای مثل چیز رو آورده.
احسن.
یتلو علیهم آیاته.
بله.
و یزکیهم.
احسن. بله.
اخلاق. و یعلمهم الکتاب و الحکمه و برای تعلیم احکام.
درسته، بله. بله.
مثل چیز اگه مراعات کنه دیگه اخلاقش هم خوبه دیگه.
بله. 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 خواستیم همین کلمه فرمایشت آقا درسته، خواستیم همین روایت که میگه خیر الامور اوسطها، همین حد وسط که میگه اوسه چی میگه؟ چون حد وسط نتایج خوب داره، حتی در منطق شما میخوایی در براهین استعمال کنی، خب اونجا مثلا چی؟ همش حد وسط رعایت میکنه تا بعد میرسن به نتیجه مطلوب، حتی در شکل اول که بدیهی یا انتاجه بازم حد وسط رو چکار میکنن؟ رعایت. مطلب بعدی خواستیم خدمت شما بگیم که تأیید فرمایشات حجت الاسلام محقق آقای دانشمندم هست، این خطابات قرآنیه نسبت به معصوم علیه السلام گاهی نسبت به نفس پیغمبره، کسی دیگه رو شامل نمیشه. خطابات قرآنیه نسبت به معصومی، گاهی نسبت به نفس پیغمبره، کسی دیگه شامل نمیشه. مثل که به پیغمبر فرموده انک لعلا خلق عظیم. این خلق عظیم پیغمبر برای منی که غیر معصومم لا یدرک، اصلا قابل درک من نیست، اصلا در حدی نیستی که معصوم رو بفهمی. لذا محققین از علما می فرماین معصوم رو فقط معصوم می شناسه ولا غیر. ما ها اندازه فهم و شعور و ایمان و اخلاص و تحقیقمون یه چیزکی، یه پرتوکی از معصوم می شناسه، یعنی که حقیقت و واقعیت معصوم رو درک کنیم. اگه درک میکنیم حالا روز من این بهتر بود. اینکه لعلا خلق عظیم. گاهی خطابات قرآنیه که نسبت به معصومه مخاطبش پیغمبره ولی مورد خطاب همه مردم هم. مثل خیلی مسائل دیگه ای که هست، حتی در روایات هم همینجوره. مثل فرض کنید که ما روایات مثال بزنم، مثلا میگه امام علی، پیغمبر به امام علی، هر دو تاشون معصومه. مثلا میگه وقتی که رفتی جلو آینه وایسادی، قل ثلاثا الله اکبر الله اکبر الله اکبر اللهم، بله اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، خدای همونطور که ظاهرم و زیبا آفریدی اخلاقم رو هم نیک قرار بده. خب ببین معصوم با معصوم حرف میزنه، مورد خطابش معصوم مخاطبش معصوم دیگه است که امام علیه، ولی مورد خطاب همه مردم هست. معصومین همیشه نیت خیر دارن، همیشه خوش اخلاقن، همیشه نرم خوان. این داره با امت مرحومه داره درس میده. امت مرحومه اگر میخوای دائما در سایه لطف و رحمت خدا باشی، باید اخلاقت خوب باشه. اگر توش رو باشی و اخمو باشی و بد زبان باشی و فحاش این حرفا باشی، افراد فراری میدی، خوبا رو فراری میدی، تا چه برسه بخوای مثلا بدا رو جذب کنی. گرفتین مؤمنات چی شد؟ پس این تو روایات داریم، تو آیات هم داریم که گاهی مخاطب پیغمبره یا معصومه ولی مورد خطاب همه مردم هست. خیلی مثال هست مؤمنات دیگه. حالا شما نگاه کنید تو سنن النبی مثلا یا تو روایات اسلامی. حالا من یه مثال زدم، در زمان ما کج خلقی و تنخویی رواج پیدا کرده بین مردم، چون ضریب توکل بر خدا و توسل به ائمه اطهار و ضریب توجه به تکالیف شرعیه و وظیفه کم شده، هر کسی هر فرضیه به سرش میرسه به زبون ابراز میکنه و بعد دنبال فرضیه خودش را میفته. این هرج و مرج ذهنی و تشویش فکری و این هرج و مرج اجتماعی پیش میاد تو عمل. یعنی وقتی بزرگان عاقل مثلا میگن نظم اجتماعی، میبینه این مردم همه اکثرا دارن قاطع میدن. یا بزرگان عاقل میگن وحدت پیرامون ولایت داشته باشین، میبینی هر کسی خودش یه سازی میزنه یه طرفی میره، بعدم دشمن تو سر همشو میزن. چرا؟ چون توجه به وظیفه و تکلیف ندارم. یعلمهم الکتاب والحکمه، همجور که آقا فرموده، عملشون بر اساس علم و یقین نیست، عملشون بر اساس فرضیه و حساب احتمالات و دنبال فرضیه خودش هر یکی را میفته. این دنگ و فنگای و ناهنجاری های اجتماعی میشه و یه سری چیزای دیگه. حالا بمونه، حالا ببینیم روایات چیه چی میفرماید. مثلا امام حسن علیه السلام فرموده ان احسن الحسن خلق الحسن. از خود نیکی بهتر کسیه که دارنده اخلاق خوبه. این از خود نیکی بهتره، چون آفریننده نیکی در سطح جوامع، بین زن و بچه، بین هم مباحثی ها، هر جا میره تبلیغ، اصلا نیکی رو ترویج میکنه تو عمل ها، ذریب جذابیتش میره بالا. یا مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان اشبهکم بی احسنکم خلقا، شبیه ترین شما به عمل کرد و رفتار رسول الله کسیه که اخلاق احسن داشته باشه، یعنی بهتر هست بهترین باشه، خوبتر هست خوبترین باشه، استعداد داره استعدادش درخشان کنه، ابتکار خلاقیت داره اینو افزایش بده، نوآوریاش مستمر باشه در مسیر ولایت و خیلی چیزای دیگه، مثلا وفاداره، پیمان شکن نیست، نشون بده تو عمل و تو عمل به همه یاد بده که پیمان شکن نباشن، عهدی که با خدا بستن با ولایت بستن این رو نگو سلن با جهل، با قفلت، با صحنه سازی دشمن، با جنگ روانی دشمن، با مقام پرستی، با شهرت طلبی، با پول پرستی، با این چیزای عهدتو با خدا و چهار معصوم بستی این قطعش نکن به خاطر چند روزه دنیا.
اجار مکارم الاخلاق محاسن الاخلاق فرقش چیه؟
بله با هم فرق داره، خصلت هم باز با اینا فرق داره. صفت یعنی شیئی که در خودت ایجاد کردی، بعد اون درت جایگزین بشه، استقرار پیدا کنه، میشه خصلت. بعد به صورت مکارم که در بیاد حالت ملکه میشه، حالت ملکه نفسانی میشه. یعنی شاکلت بر خوبی ها میچرخه دیگه، شیرازه وجودت دیگه بر خوبی ها میچرخه. کلون یعمل علی شاکلتی، افرادی که مؤمن بالفعلن، شیعن، صالحن، دوست دارن شیعه باقی بمونن، همون عهدی که در روز الست با خدا بستن، که توحید افعالی دارن، هنوزم دارن، اینا شاکلشون بر خوبی ها میچرخه. نه اینکه فاعل مختار نباشن، فاعل مختار هستن، اما شیرازه وجودشون در خوبی میچرخه، نیت خیر میکنه، کار خیر انجام. در عکس بعضیا هستن شیرازشون بر فساده، بر تباهیه، بر بیبندوباریه، بازم اینا فاعل مختارن ها، مسئول عمل خودشون هستن، ولی شیرازش اینه، به قول امروزی ها ژنتیکش اینه. اما اینکه ژنتیکش اینه، این لازمش این نیست که از اختیار افتاده، میتونه با تربیت صحیح، با رفتار صحیح، تصاحب فهمیدی، با دوستان صحیحی که داشته باشه، کتاب صحیح مطالعه کنه، میتونه غلبه پیدا کنه بر اون شاکلش. پس هیچ کدوم از فاعل مختار بودن نیفتادن، اما کلون یعملو علی شاکلتی. لذا تو روایات شیعه مطالب زیاد مؤمنا، ولی بعضی از علمای شیعه مثل ملا احمد نراقی، ان الاخلاق المذموم مغارس المعاصی فمن لم یطهر تا آخر. یا مثلا فرض کنید که حجت الاسلام محقق فاطمینیا، اخلاق ملکه نفسانیه است، حال نیست، که مکارم اخلاق هم از این ناشی میشه. بعد این آیه قرآن کلون یعمدو علی شاکلتهی، شاکله طبع انسانیه، سرشت انسانیه، آفرین. بله در تفسیر صافی فرمودیم، بله ای علی مثلی، همینجور که حجت الاسلام دانشمند فرمودن ای علی مثلی، در تفسیر ملا محسن فیض کاشانی. خب حالا بعضی علما مؤمنا از جمله علامه طباطبایی در ذیل همین آیه کلون یعمل علی شاکلتهی یه مطلب بدیعی فرمودن، میگن شاکله از شکال میاد، از شکال، شاکله از شکال. شکال به تناب یا زنجیری میگن که به اون یه حیوان رو میبندن که نه گم بشه نه فراری بشه، گریزپا هم نشه، کنترلش میکنن. حالا این شاکله که گفتیم طبع انسانیه، این علت تامه نیستش، بلکه یه سببه، به اصطلاح علم اصول اقتضاس، مقتضیه، به اصطلاح فلسفه علت ناقصه، به اصطلاح روایات سببه.
به اصطلاح ریاضی استاد چند درصد از آینده ی آدم تشکیل میده؟ شاکله
25 درصد، یک چهارمه.
25
درصد؟ نه 24مه، یک چهارمه. ببین ژنتیک علت تامه نیست که، درست مومنه؟ ژنتیک یک چهارم. بعد بحث ارادت هم هست، اینم یک چهارم. بعد بحث دوستانت هم هست، اینم یک چهارم. بعد بحث محیط زندگی هست. در همه اینها اختیار از شما سلب نشد، شما در هر چهار چهارم هیچ کدوم جبر نیست، یعنی اختیار از تو سلب نشده در انجام فعل اختیاری، گرچه اصل محیط دست تو نیست، حالا روز یا شب یا بهار یا پاییزه، جبره، به من تو هم هیچ ربطی نه. یا اینکه مثلا هر کسی از این مردم ذهنیتش چیه، دست من تو نیست، به من تو هم هیچ ربطی نه. اما حرفم سر اینه که در این چهار چهارم من و شما رو در افعال اختیاری از اختیار نمیندازه که من عمدن گناه کنم یا ناهنجاری انجام بدم و به گردن خدا بندازم، یا به گردن جبر تاریخ، یا به جبر محیط، یا مقصر این و اونم به اسلام و مسلمین دریوری بگم. نه، اما مقصر خودتی. فلا یلومن الا نفسه رو. تو اول آخر شعور داشتی، درک داشتی، فکر، عقل اینا داشتی، اراده داشتی، فاعل مختارم بودی، میتونستی تحقیق کنی، پژوهش کنی. تصاحب فهمیدی مؤمنا ها. پس هیچ چیزی جبر نیست تو افعال اختیاری، جبر از من تو سر نزد. پس اون شاکله علت تامه نیست، مقتضیه. مثل این که بگم این کبریتی که من روشن کردم مقتضی سوختنه، میشه سبب، میشه علت ناقص. ولی خب باید مانع نباشه. اگه مثلا خیس بود اینجا، خب فرجی کنیم میگه جیز، خاموش بشه. پس مقتضی موجود، مانع مفقود، تصرف فهمیدی؟ بعد حالا علت تام نمیشه. اما وقتی که مانع هست، تصرف فهمیدی؟ خب اونجا دیگه مقتضی کار خودشو نمیکنه. حالا تو مباحثه خودمون مؤمنا، این که میگیم طبع انسانی و سرشت انسانی، یه روایت دیگه بگم. مثلا در باب نکاح میگه اگر مثلا یک زن و شوهری، زن و شوهر شرعی نبودن، دوست پسر دوست دختر بودن، قطعی گریه قلبی و شرقی، حالا اگر زنا کردن، بچه ای که از زنا به عمل میاد، ولد و زنا طبعش، شاکلش، میلش به زناست. رفتین حرفم چی گفتم؟ اینا روایات با چند سند تو کتاب و نکاح وصلشی جلد 14 چاپ اسلامی تهران، سندهای دیگه هم داره، حالا یادم نیاد. خب ببین اینجا آیا حالا اگر این بچه مثلا ممیز شد، بالغ شد، حالا بره زنا انجام بده و بگه مقصر پدر مادر، معنا نداره. خب اینجا اگر زنا غیر محسنه باشه، میخوام اونها صد ضربه شلاق، زنا محسنه کنه، زنای با محارم کنه، حکمش اعدامه. نمیتونه بگه من مجبورم یا ژنتیکم فلان، این از اختیار نمیندازه. هیچ متخصص علوم انسانی، متخصص علوم رفتاری، متخصص روانشناسی بالینی، یا متخصص در ادیان، یکیش هم فقهشیه، فقه اهل تصنم، هیچ کی نمیگه این مجبور بوده بلش کن بره. نه، اما این فاعل مختار بوده، گرچه طبع و شاکلش بر ناهنجاریه، اما اختیار رو ازش سلب نکرد. میخوام شاکله رو خوب تصور کنیم، تصور کنیم مؤمنا اشتباه نگیریم، باز به نفع دشمنا حرف زده نشه. خب پس این شاکله که از شکاله علت تامه نیست، اختزاز به قول آقای فاطمی نیا مقتضیه به قول علم اصول، علت ناقصه است به قول علم فلسفه، سبب به قول روایات اسلامی. خداوند متعال فربکم اعلم بمن هو اهدا، خدای متعال آگاه تره که ناظره به این که میزان غلبه شما بر شاکله های وجودی خودت چقدره. حرفمو خیلی دقت کن، میزان غلبه شما بر شاکله های وجودی خودت چقدره؟ فهم نمی کنه چه منفی چه مثبت. مثلا اگر این بچه ولد و زنا بود، حالا میلش به زناست، شاکلش بر منفیه دیگه، خب میلش به زناست، حالا این که نیت خیر کنه، کار خیر انجام بده، خودش کنترل کنه و مرتکب به این زنا نشه، افضل الاعمال احمزها، اینه میگیره. ازدواجی که ذاتاً مستحبه، به خاطر اینکه شاکلش هم قویه نسبت به منفی، مرتکب به زنا نشه، زودتر ازدواج کنه. ازدواج برای این واجبه، دیگه مستحب نیست. حالا بره زود ازدواج شرعی قانونی کنه، اینجا فضیلتش بیشتره. میخوام اینجا تصور کنم، فربکم، خدایی که شما رو پرورش میده و همیشه برای شما خوبی رو خواسته در دنیا و آخرت، اعلمو به من هو و اهدا، یعنی شخصی که به اصطلاح مدیریتی، الان میخوام حرف بزنم، چه مدیریت خصوصی چه مدیریت دولتی، شخصی که مدیریت بر شاکله خودش پیدا کنه، این هدایت یافته تره. ببین اهدا آورد، فربکم اعلم بمن هو اهدا، شخصی که مدیریت بر شاکله خودش پیدا کنه هدایت یافته تره. حالا این کسی که بر منفی بود، حالا خودش کنترل کنه، تو مدار خوب نگه داره، این هدایت یافته تره. حالا بیایم تو افراد مثبت. افراد مثبت حلال زاده هستن، نیت خوبم دارن، تصور خوبم دارن، اراده خوبم کرده، فعل خوبم ازش سر زده. حالا میگیم که این فعل خوبت فقط بر شاکله نباشه، مثلا پدر و مادر و جد و آبادت همه با سخاوتن، شاکلت بر سخاوته. تصور فهمیدیم مؤمنا، تو یه فقیر یه مسکین مثلا میبینی نه هنوز حرفش تموم نشده، زود سخاوت میکنی، میگه آقا برو دیگه بیشتر نمیخواد صحبت. حالا شاکلت بر خوبیه، قبوله، اما همین شیرازت بر خوبی باید مدیریت کنی. این حرفامو خیلی دقت کن، چون گاهی اگر مدیریت نشه از تو سخاوت میفتی تو اسراف، میفتی تو بریز به پاش علکی، دارایی خودتو ضایع میکنه. حرفامو گرفتین آقا چی میگم؟ مدیریت در کار خوبت، در سخاوت خوبت و مانند اینها باید داشته باشی. حالا چی؟ دوباره تکرار کن مثل آدمای خوب. فربکم اعلم به من، این من عام بود دیگه، بدم میگرفت خوبم میگرفت، حالا خوبا، به من هو اهدا، شخصی که مدیریت بر شاکله خوب خودش پیدا میکنه و هدایت یافته تره. نمونه بارزش چهارده معصومه. من اصولا مثال میدم، اینقدر مثال داریم بگردیم تو روایات، یکی به ذهن آمد بستون بگم. مثلا پیغمبر اکرم سخاوت داره، فقیر اومد بهش کمک کرد، یکی دیگه اومد اظهار نیاز کرد، پیغمبر اکرم فرمود برو کار کن، گوه آقا بی کمک کردی، به من کمک نمی کنی، گفت ما تکدی در اسلام نداریم، ما گداپرور نیستیم، ما به فقیر و مسکین واقعی کمک میکنیم، اما گداپرور نیستیم که سنت سیئه و گداپروری رو در جامعه رواج بدیم که تنبلی و کاهلی و سستی تو جامعه پس لرزهاش باشه و رواج پیدا کنه. دیدی آقا؟ پیغمبر مدیریت بر شاکله خوب خودش داره، سخاوت داره، ولی مدیریت هم داره. این حرف ما خیلی دقت ما. پس شخصی که مدیریت بر شاکله پیدا کنه این هدایت یافته تره. هم فرمایش حضرت آقای فاطمی نیا، هم فرمایش مرحوم علامه طباطبایی بسیار عالیه. ما هم یه مقداری توضیح با روایات شیعه دادیم که خوب مطلب حلاجی بشه. چون اهدا آیه قرآن میگم، دارم آیه قرآن رو ترجمه توضیحی با روایات و شاخه‌های مختلف علوم میدم. آیه قرآن ها، آیه قرآن شبه نیست، کلون یعملو علا شاکلتی. بعد آخر آیه میفرماید فربکم اعلمو به من هو اهدا. خواهی من جمع دیه، هم شاکله های خوب رو میگیره هم شاکله های بد رو. من مثال زدم، قبلش هم حد وسط رو توضیح دادم و پرهیز صحیح هم توضیح دادم، تا داروی صحیحی که خدا 14 معصوم میگه، الله طبیبان، رسول الله طبیبان دوارون به طبیهی، اینا رو 5 سال قبل گفتم روایاتش. خواستم الان این اهدا و این من و این شاکله ایستتا خوب تصور بشه از باب فقه القرآن. بعد حالا خوب دیگه آدم تو زندگیش بتونه پیاده کنه مؤمنا. در اثر غضب بیجا برکات از بین میره، مثل سعادت و نیکبختی. در اثر غضب بیجا آدم به دنیا و آخرت در آتش میسوزه، حتی یدخل النار. در اثر غضب بیجا یه رگی از جنون تو ذهن جرقه میزنه و از انسان صادر میشه، دیگه عقلش کاربردی نیست. الغضب شعبتون من الجنون، غضب بیجا. یا در سن شباب و بحران هویت، مثل 3 سال اول راه، 3 سال راهنمایی و اول دبیرستان. شما هر کتاب تخصصی علوم رفتاری یا روانشناسی بالینی برو نگاه کن، یه بحران هویت. حالا به اصطلاح خودم میگیم از شباب و شعبتون من الجنون، آدم خامی نوجوانی را پختش نکنه با مشورت صحیح با عقلا، با دانشمندان متعهد، با علمای صالح، بقید به همون رگ حساب احتمالات و خیال بافی بره جلو، میشه از شباب و شعبتون من الجنون. میشه گاهی جنونش به تصاعد حسابی و تصاعد هندسی میشه، مثلا ضریب خیالات زیاده، تصمیما و اراده عملش بر اساس خیاله. خب باز حالا هم یه قرص اکسی میندازه بالا یا یه سیگار ماری جوانا هم کنار لبش، خیال در خیال به توان 2 به توان 3 بجیم که دلی 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 که اون از پنجره چندم ساختمون چند طبقه خودش میندازه بیرون که مثلا مخواسته گنجشکره بگیم، یا مثلا پاکت پفکش ماشین رفیقش داره با 120 سرعت داره میره ها، در باز میکنه برم یه چیز بخرم، هماشی پیاده. شوخی نمیکنم، اینا فیلم های واقعیش همه مال اینا. دیدیم مؤمنا این شعبتون من الجنون چون مشورت صحیح نکرد، با افراد خوب نشست و برخاست نکرد، از دانشمندان متعهد علمای صالح هم راهکار اجرایی رو درخواست نکرد، به همون خیال پردازی و تشدید خیالاتش ادامه داد، به خودش ضربه میزد، خودش قرو دبه میکنه، ناقص میکنه، سبب هلاکت خودش میشه. خودکشی اقسامی داره، یکیش خودسوزیه، یکیش عفونت های زیاده، مثلا چراک میندازه بالا تا زیر پوست بدنش عفونت میگیره، یه جاش اینجوره چرک عفونت میزنه بیرون، هر جای بدنش خط بندازی. مقصر کیه؟ خودشه. دیدی چی شد مؤمنا؟ به خاطر رگی از جنون که باید اینه درمان میکرد، درمانش مشورت صحیح، راهکار صحیح اجرایی از دانشمندهای متعهد، از علمای صالح. ببینم ما که تو همه رشته ها متخصص نیستیم، هر کسی که هر سنی هست باید سؤال به جا و به موقع داشته باشه تا عمل به جای صحیح ازش سر بزنه، نه عمل ناشیانه کورکورانه. حالا این هم یکی از معضلات اجتماعیه. پس کنترل غضب بجا، کنترل غضب بیجا این برکات میاره. اما اگر کنترل غضب بیجا نکنم، این خست میاره، پستی میاره، زایه شدن میاره، برکات رو میبره، سعادت و نیکبختی رو از بین میبره. اما کنترل غضب بیجا کنی برکات میاره. توانایی که داری از دست نمیدی، امکانات موجود از دست نمیدی، دوستان خوبتو از دست نمیدی، آبروتو از دست نمیدی بین فامیل و غیر فامیل، جزء افراد خوب به حساب میای نه جزء اشرار. حالا یکی از اشتباه بعضی قالتقای کوچه و خیابون اینه، خیال میکنه با ناهنجاری و با آسیب فردی و اجتماعی و یا با عربده کشیدن و فحاشی کردن خیال میکنه مثلا بقیه ازش حساب میزنن. بابا جون بقیه ممکنه یه ترس کاذب بگیرن، چپکرین چپکرین اینجای علکی کن، حالا دو قدم مثلا نرسی به جد آبادت دریوری میگه. هیچکی بهت اعتماد نداره، هیچکی بهت کار نمیده. آدم وقتی شرور باشه، جزء اشرار باشه، کسی با آدم اعتنا نمیکنه، کسی به زن نمیده، دختر نمیده، نه شغل دولتی نه شغل خصوصی، حتی شاگرد یه مغازه کوچی هم قرارت نمیدن. کسی احترام واقعی به خاطر پهن مثبتت بهت احترام نمیگذاره، به خاطر اینکه از شر در امان باشه میگه چک کریم نک کریم مخصلت اینجوری میگه، به خاطر اینکه شرش بهت نرسه. اما اگر پرستیجت واقعی باشه، از ناهنجاری ها از شرارت ها دست برداری، شاکلت بر خوب باشه و یا اگر بر بد بوده مدیریت داشته باشی، خوب ازت سر بزنه، اینجا پرستیجت واقعی میشه، آبروت واقعی میشه، دنیا و آخرتت خوب میشه، برکات میآوره. زیایی گوید، این یه جمله یادگاری از زیایی، زیایی گوید آغازگر لغزش در زندگی خود انسانه، خود انسانه که خطا میکنه، قفلت داره، بی‌توجهی داره، بی‌اعتنایی به اصول ارزش‌های انسانی، ایمانی و دینی داره. آغازگر لغزش در زندگی خود انسانه. پس آدم اگر خودشو درست کرد، در مدار ولایت نگه داشت، عبد صالح شد، تبعیت از حکم خدا و رسول و حضرت زهرا دوازده امام معصوم کرد، در غیبت کبری هم حرف گوش داد به مجتهدین و مراجع صالحیه، از مجتهد و مرجع صالح قشنگ اطاعت کرد، از ولی فقیه صالح درست حرف گوش کرد، اطاعت کرد به نفع خودش دنیا و آخرت. این بزرگترهای عاقل محتاج من نیستن، من محتاج اونام. دیگه از یک بچه خردو، هر کسی هر سنی ازش گذشته، دیگه از یک بچه خردو عقلمون کمتر نباشه. یعنی چه آقا؟ اگر بچه‌ای گم کنه، اگر بچه‌ای راه خونش گم کنه، چقدر هاج و واج میشه، مضطرب میشه، این برای من نگاه میکنه، عشق میزه، داد میزنه، هر کی میگه چی شده؟ یه خونم کجاست؟ خونم کجاست؟ اینقدر شعورش میکشه که نباید از خانه و خانواده فاصله بگیره. وقت من بدبخت چی؟ به خاطر قفلت و بی‌توجهی راه صاحب خونه رو گم کردم، راه صاحب خونه. یعنی این خدایی که خالق دنیا هست و ما فیها، مردم های دنبال جا و مکان میگردن واسه آرامش، ما صاحب اینو گم کردیم. همین خدایی که خالقه، همین خدایی که ربه، همین خدایی که رازقه، همین خدایی که حکیمه، خبیره، ودوده، رؤوفه، بابا همین خدا گر رگ گردن به نزدیک تره دیگر یه بچه کمتری که صاحب خونه رو فاکتور میگیریم؟ اون بچه هم توجه داره به خونه امن، هم توجه داره به پدر مادرش. وقتی توجه به خدای یگانه و واسطه های فیض الهی که چهاردم اصلا نداری، دیدی از یه بچه کمتری، مغزت از مغز گنجیش کمتره، بس واسه چی فیگور انسان میگیری؟ برای انسان زیستن نباید لغزش داشت. میخوای لغزش نداشته باشی، باید دائما توجه و مراقبت داشته باشی. ای گوینده، صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب فجام ان شاء الله.